ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عربستان خواستار نشست فوری اعضای شورای همکاری خلیج فارس شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمیترسد. و شرکت نفتی اکسان موبیل 60 کارمند خارجی خود را از عراق خارج کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، این نشست قرار است 9 خرداد ماه برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکاران عنوان شده قرار گرفتند. دو روز پس از این حادثه نیز عربستان از حمله پهپادی به یک خط لوله نفتی مهم خود توسط حوثی‌های یمن خبر داد. همزمان عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی گفت عربستان در پی صلح و ثبات در منطقه است اما در مقابل حملات به گفته او پی در پی ایران بیکار نخواهد نشست. به گفته منابع سعودی روز یکشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه گفتگو کردند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمی‌ترسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه ترس از جنگ را تفاوت ایران با آمریکا دانست و گفت آمریکا از جنگ می‌ترسد و به گفته آقای سلامی ارادی آن را ندارد. در پی تنش بین تهران و واشنگتن در روزهای اخیر، آمریکا گفته است که برای مقابله با تهدیدات و اقدامات ایران، اقدام به افزایش حضور نظامیش در خاورمیانه کرده است. با این همه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که جنگی با ایران رخ ندهد. شرکت آمریکایی اکسان موبیل از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا حدود 60 کارمند خارجی خود را طی روزهای جمعه و شنبه از عراق خارج کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به قرارگاه منطقه این شرکت آمریکایی در دبی منتقل شدند. جابجایی کارمندان خارجی اکسان موبیل به دنبال افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. سامر الغزبان وزیر نفت عراق با انتقاد از تصمیم اکسان موبیل خواستار بازگشت فوری کارمندان خارجی این شرکت به عراق شد. و رئیس بانک ایرانی آریان بانک که فعالیتش به تازگی در افغانستان لغو شده است میگوید این بانک تمام قوانین بانکی افغانستان را رعایت می‌کرده است. داوود مهدیان روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت بانک مرکزی افغانستان درباره فعالیت آریان بانک کلی گویی کرده است. دولت افغانستان روز شنبه مجوز فعالیت آریان بانک در این کشور را به دلیل عدم رعایت قوانین بانکی لغو کرد. در واکنش به این تصمیم، رئیس این بانک گفت تلاش می‌کنند از طریق مجراهای قانونی و اداری این موضوع را پیگیری و امکان از سرگیری فعالیت این بانک را بررسی کنند. آریان بانک با سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات ایران در سال 2004 میلادی در افغانستان آغاز به کار کرد.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، دعوت عربستان برای برگزاری 2 نشست اضطراری سران منطقه، ادامه جدال‌های لفظی رهبران ریاض و تهران و انتشار خبر قرار برگزاری نشست فردا میان نمایندگان حزب دموکرات در مجلس قانونگذاران آمریکا تازه‌ترین پیامدهای تشدید تنش در منطقه خاورمیانه است. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
پادشاه عربستان روز یکشنبه سران 2 نهاد منطقه‌ای را دعوت به شرکت در 2 نشست اضطراری کرد. 2 نشست جداگانه اما هر دو همزمان در روز پنجشنبه 9 خرداد در مکه. یکی اجلاس رهبران شورای همکاری خلیج فارس و دیگری اجلاس سران اتحادیه عرب. خبرگزاری رسمی عربستان هدف از این دو نشست را به نقل از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور بررسی افزایش تنش در منطقه اعلام کرده است. چرا دو نشست جداگانه؟ چرا همزمان؟ چرا در مکه؟ پاسخ حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن.
این اقدام عربستان سعودی در پی دو حادثه ایست که یکی حمله به 4 نفتکش بوده و حمله که حوثی‌ها انجام داده بودند به مراکز نفتی عربستان در قلب خاک عربستان. طبیعتاً عربستان نمیتونه این موضوع رو بدون واکنش قرار بده و تصمیم گرفته که در سطح اولا شورای همکاری و دوماً در سطح کشورهای اتحادیه عرب، یعنی در یک مقطع در شورای همکاری در حد 6 کشور، در اتحادیه عرب در حد 22 کشور به رایزنی بپردازه که نتیجه این رایزنی اگر اختلافاتی در درونش بیرون نیاید این خواهد بود که بسیج کشورهای عربی را انجام داده است علیه عوامل اون حادثه. به این ترتیب عربستان سعودی تدارک یک نوع ائتلافی رو در نظر داره که اگر این ائتلاف شکل نظامی به خودش بگیره اون وقت اون رو بایستی در راستای فشارهای جنگ روانی نظامی که ایالات متحده آغاز کرده در راستای اون دید مسئله رو و یک همسویی بین نیروهای نظامی کشورهای عربی و ایالات متحده رو در اون صورت می شود پیش بینی کرد که عربستان برای اون تشکیل اون ائتلاف داره تدارک می بینه.
حسین علیزاده، پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند، دو نکته دیگر را هم برجسته می کند.
به فاصله یک روز بعد پس از اجلاس سران کشورهای عربی، عربستان دعوت کرد از سران کشورهای اسلامی که تقریبا با همون موضوع و مضمون اجلاسی رو در مکه داشته باشند. اما نکته قابل توجه در اینجاست که در خبر نیامده است که این اجلاس برای دعوت از سران سازمان همکاری اسلامی است، بلکه گفته سران کشورهای اسلامی. تفاوتش در این هستش که اگر قرار بود دعوت از سران سازمان همکاری اسلامی بشود، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ایران هست، در حالی که عربستان سعودی به دنبال بسیج و ائتلافی است علیه ایران، پس طبیعتاً نمیتوانه ایران رو به اون اجلاس دعوت بکنه. ناگزیر در 3 ساعت داره دعوت از کشورهای عربی، خلیج فارس، اتحادیه عرب و سران کشورهای اسلامی به صورت گزیده شده افراد رو انتخاب میکنن تا در اونجا ببینن که آیا میتوانن ائتلافی که مورد نظر عربستان هست تکمیل بکنن و تأسیس بکنن یا نه. باز نکته دیگر که قابل تأمل هست این که دعوتی که از سران شورای همکاری خلیج فارس شده تا کنون فقط کشورهای بحرین و امارات متحده اجابت کردن، استقبال کردن از این ابتکاری که پادشاه عربستان به عمل آورده. معنای دیگرش این هستش که کشورهای کویت، عمان و قطر تا کنون از این پیشنهاد حمایت نکردند و باید منتظر بمونیم که کلن در این 300 چه کشورهایی مایل به حضور در این اجلاس هستند که اگر حضور بیابند حضوری است به منظور تقابل با ایران.
همزمان با اعلام خبر دعوت پادشاه سعودی برای برگزاری این دو نشست، عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان روز شنبه گفت ریاض به دنبال جنگ نیست و افزود توپ در زمین ایران است. گرچه هنوز تهران به این گفته واکنشی نشان نداده است، اما قبل از آن حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران صبح یکشنبه گفت ایران جنگ نمی‌خواهد اما از جنگ نمی‌ترسد. در کنار این ابراز عقیده دیگر که واشنگتن از جنگ می‌ترسد و به توصیف او اراده جنگ ندارد. همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تلفن گفتگو کرد. بنابر توییت وزارت ارتباطات عربستان، گفتگویی در برگیرنده تحولات منطقه و تلاش‌ها برای افزایش ثبات و امنیت. همه اینها در حالی است که به گزارش اسوسییتد پرس، قانونگذاران حزب دموکرات آمریکا، یعنی حزب رقیب حزب دونالد ترامپ رئیس جمهوری، از جان برنان رئیس سابق CIA خواستند فردا دوشنبه برای نشستی خصوصی با آنها در مورد ایران حاضر شود. جان برنان که در 3 سال آخر ریاست جمهوری باراک اوباما و در سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس CIA بود، منتقد دونالد ترامپ است. در نشست فردا در واشنگتن همچنین قرار است وندی شرمن از معاونان سابق وزارت خارجه آمریکا در زمان مذاکرات اتمی با ایران هم حاضر شود. انگیزه نمایندگان دموکرات از برگزاری این نشست از نظر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مسائل بین‌المللی در آلمان.
دموکرات‌ها اصولاً یک کنش‌های نسبتاً پیگیری رو ظرف این روزها و اینکه خطر جنگ مقدار در منطقه بالا گرفته، بیش از پیش صحبت از جنگ هست، و در پیش گرفتند که دولت ترامپ رو وادار ساختند که بیاد و گزارش بده از آخرین تحولات منطقه، آخرین کارهایی که دولت قرار بکنه در این رابطه ها. خودش یک طرف، و اینی که خب این دو نفر هم دعوت کردن که بشینن صحبت بکنن. این افراد از کسایی هستند که بیش از همه در مسائل اتمی ایران و روندی که پیش رفته دخیل بودن، اطلاع دارن، و به نظر میاد خب جو تبلیغاتی و اینی که فشار رو بر سر دولت ترامپ از این طریق زیاد نگه بدارن و اجازه ندن که در دولت ترامپ، حالا نه لزوما خود آقای ترامپ بلکه مشاورانی مثل آقای بولتون یا پومپئو، بتونن وضعیت رو به اوضاع خطرناکی بکشونن یا به جاهایی بکشونن که کنگره در جریانش نباشه. از این جهتش خب این افراد مطلعی هستن، افرادی هستن که کار کردن در این زمینه‌ها و حتما اطلاعاتی که میدن، فهمی که دارن، وزنی که دارن، طبیعیه که دموکرات‌ها رو در این تبلیغات و فشاری که بر دولت ترامپ می‌خوان بیارن قوی‌تر بکنن.
فعلا ناظران سیاسی منتظر اعلام نتیجه تحقیق مشترک کارشناسانی از آمریکا، فرانسه، نروژ، امارات و عربستان درباره حملات به کشتی‌ها هستند، یعنی حمله به 2 نفتکش عربستان، 1 کشتی امارات و 1 کشتی که با پرچم نروژ حرکت می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجلس افغانستان در کابل روز یکشنبه بار دیگر شاهد بحث و کشمکش میان نمایندگان بود. اختلاف‌ها بعد از شمارش آرا برای انتخاب ریاست مجلس و میان 2 تن از نامزدهای این سمت با یکدیگر آغاز شد. در این باره بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
مجلس را همینجا ختم میکنیم.
جمعی از نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی رئیس مجلس شدند. این نمایندگان گفتند آقای رحمانی نتوانسته در رأی گیری روز شنبه اکثریت لازم را برای ریاست مجلس افغانستان به دست بیاورد. در این رأی گیری که در مجموع 247 نماینده برای آن ثبت نام کرده بودند، رقابت بر سر کرسی ریاست میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بوده است. طبق مقررات داخلی باید 51% آرا، یعنی 124 رأی به برنده تعلق می گرفت تا ریاست را به عهده بگیرد. آقای رحمانی توانسته تنها 123 رأی کسب کند. به گفته نمایندگان مخالف ریاست او، این میزان برای ریاست کافی نیست. جاوید حسنزاده، گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در کابل، در مورد جزئیات بیشتر تنش‌های 2 روز گذشته در مجلس افغانستان توضیح می‌دهد.
دیروز 244 رأی که بیرون شد، آقای رحمانی تانست که 23 رأی عبادت بیاره و در اینجا رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را به حیث رئیس ولسی جرگه اعلام کرد. اما در اینجا اختلاف هایی به وجود آمد که کمال ناصر رسولی که یکی از رقبایش بود و برخی از وکلای دیگه اعتراض کردند که این مورد قبول ما نیست. با این سبب این جنجال ها امروز هم در ولسی جرگه جریان داشت و صبح وقت امروز وقتی که آقای رحمانی میخواست به کرسی ریاست بشینه، او را اجازه ندادن که به کرسی ریاست بشینه. بعد از او آقای اصولی میخواست که چوکی را بگیره، بر از او هم اجازه داده نشد. داخل مجلس یک شکل نظامی را به خود گرفت، بر رسانه ها اجازه داده نشد که در داخل مجلس بره و ضبط بکنه صدای وکیلا را و یا جنجالی که در ولسی جرگه وجود داشت.
کشمکش 2 روز گذشته در مجلس افغانستان با حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری بیشتر همراه شده است. گزارشگر رادیو اروپای آزاد در کابل میگوید هنوز مشخص نیست اختلاف‌ها به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و مذاکره مخالفان و موافقان ریاست میر رحمان رحمانی بر مجلس افغانستان با تشکیل کمیسیونی برای رفع اختلاف‌ها ادامه دارد.
وکلا ابراز امیدواری میکردن امروز در ولسی جرگه که این مشکل حل شد و میگفتن که حل هم وجود داره. امشب بحث دارن، دو طرف دیده شده که فردا نتیجه را اعلام بکنن که چقدر مورد قناعت اعضای مجلس و مردم قرار میگیره. هنوز روشن نیست. حتی وکلا هم میگن که بعضی وکلا با یقین هستن ممکنه جنجال ها ادامه پیدا کنه، اما بعضی طرفدار امیدوار به این هستند که این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در افغانستان 17 پارلمان آن کشور در حالی کارش را آغاز کرده که تنش‌های داخلی مجلس بر سر سمت ریاست همچنان ادامه دارد و اقدام‌های خشونت‌آمیز گروه طالبان و حمله‌های آن به نیروهای امنیتی در بعضی بخش‌های افغانستان نیز همچنان خبرساز هستند.
گزارش فرهاد سلمانیان رو میشنوید و مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش ها رو روی وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.